تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو، رسی خبری مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی یک شام با سعادت در ماه مبارک رمضان به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای صدها محل رای دهی تفتیش شده است و گزارش های دیگر از افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
نخست سرخط چند خبر. کمیسیون انتخابات افغانستان تعداد تیم‌های کاری را که آرای دور دوم انتخابات را تفتیش می‌کنند افزایش داده است. احمد ضیا مسعود، یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، امروز تشکیل یک حکومت ائتلافی را رد کرد و ایرانی‌ها در سراسر کشورشان بر ضد حملات اسرائیل بالای غزه مظاهره کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون انتخابات افغانستان تعداد تیم‌های کاری را که آرای دور دوم انتخابات را تفتیش می‌کنند افزایش داده است. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت امروز 180 تیم مصروف کار است و فردا تعداد آنها به 200 تیم افزایش خواهد یافت. نور تایید کرد که تا حال 60% صندوق‌های رأی از ولایات و مرکز منتقل شدند.
البته روز پنجشنبه تیم‌ها بیشتر شد. ما در هر شفت 80 تیم در نظر گرفتیم. در دو شفت که در حدود 160 تیم میشه که عملا روند تفتیش پیش میبره و امیدوار هستیم که در دو یا سه روز آینده این تیم ها تعدادشان به 100 برسه که در هر شفت 100 تیم ها باید استخدام کنیم که در حقیقت روز 200 تیم میشه که روند پیش خواهد بود.
قبلا گفته شده بود که پروسه تفتیش دوباره آرا در 3 هفته به پایان خواهد رسید، اما حالا کمیسیون انتخابات میگوید به دلیل به وجود آمدن اختلافات میان ناظران دو تیم رقیب در انتخابات این پروسه مدت طولانی تر را در بر خواهد گرفت. کمیسیون انتخابات امیدوار است که تا 4 هفته دیگر پروسه تفتیش آرا به پایان برسد. احمد ضیا مسعود، یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی، امروز تشکیل یک حکومت ائتلافی را رد کرد و گفت اگر تیمش بازنده شود ترجیح می‌دهد در جناح اپوزیسیون قرار بگیرد. آقای مسعود که امروز در یک گردهمایی سخن می‌گفت از عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی خواست بالای تشکیل یک حکومت ائتلافی پافشاری نکند.
اگر خدای نخواسته ما انتخابات بگذاریم، ما هیچ جای از تیم اصلاحات و همگرایی تقاضا نمی‌کنیم که با ما یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت مشترک بسازیم. ما هیچ جای از تیم اصلاحات و همگرایی تقاضا نمی‌کنیم که پست ریاست اجرایی را برای تیم تحول و تداوم بدیم. ما میریم در جامعه مدنی اپوزیشن تشکیل می‌دهیم.
سخنان احمد ضیا مسعود، یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم را شنیدید. در این حال فیض‌الله زکی، سخنگوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، در گفتگوی با رادیو آزادی سخنان ضیا مسعود را نظر شخصی خود وی خواند. آقای زکی گفت تیم تحول و تداوم به تعهداتش مبنی بر ایجاد یک حکومت وحدت ملی پابند است. عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، برای شکستن بن‌بست انتخابات بالای ایجاد یک حکومت مشترک یا حکومت وحدت ملی موافقت کردند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، کشتار 15 نفر در ولایت غور را یک عمل وحشیانه خوانده است. دفتر رئیس جمهور با نشر اعلامیه میگوید که حامد کرزی این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. مردان مسلح در ولایت غور دیشب بالای گروهی از مسافران حمله کرده و 15 نفر را کشتند. در میان کشته شده ها 3 زن و 1 کودک نیز شاملند. در اعلامیه دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که حامد کرزی به ارگان های امنیتی دستور داده تا درباره این رویداد تحقیق کنند. ادامه خبرها. ایرانی ها در سراسر کشورشان بر ضد حملات اسرائیل بالای غزه مظاهره کردند. رسانه های دولتی ایران گزارش می دهند که میلیون ها نفر در روز قدس حمایتشان را از فلسطینی ها ابراز کردند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جریان تظاهرات در تهران از مسلمانان خواست تا بر ضد اسرائیل همبستگی و مقاومت نشان دهند. 18 روز از آغاز حملات اسرائیل بر غزه می گذرد و در این جریان بیش از 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی تا حال کشته شدند. رهبران فلسطینی امروز 25 ماه جولای را روز خشم نامیده و خواستار مظاهرات گسترده بر ضد حملات اسرائیل در غزه شدند. این اقدام یک روز پس از آن می شود که 15 نفر در نتیجه حمله راکتی اسرائیل بالای محلی که گفته می شود یک سرپناه مربوط به سازمان ملل متحد بود کشته شدند. دیروز نیز حدود 10,000 نفر در رام الله به سوی بیت المقدس شرقی حرکت کردند. در جریان این اعتراض میان مظاهرچیان و نیروهای اسرائیلی درگیری شد که در نتیجه دو فلسطینی کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. وزیران خارجه هلند و استرالیا با اوکراین رفتند تا تلاش کنند که به گروه از ماموران پلیس بین‌المللی اجازه تحقیق درباره سقوط یک طیاره مالزیایی داده شود. قرار است امروز تعداد بیشتر اجساد قربانیان سقوط این طیاره از شهر خارکیو و اوکراین به هلند منتقل شوند. 298 مسافر و عمله پرواز این طیاره طیاره خطوط هوایی مالزیا که اکثریت آنان هلندی ها بودند هلاک شدند. ادعا می شود که این طیاره را جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین با راکت زمین به هوا سقوط دادند. و کرمانبیک باقیوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان در غیاب خودش به جرم کشتار مظاهرچیان در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد. قیام مردمی سال 2010 در نهایت به سرنگونی حکومت به رهبری وی منتج شده بود. محکمه نظامی شهر بشکک همچنان جنیش باقیوف برادر کرمانبیک باقیوف را در غیاب خودش به حبس ابد محکوم کرد. در ادامه مجله خبری با سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلومات می‌دهد.
در مجموع از آغاز این روند تا کنون حدود 1361 صندوق تفتیش و بررسی شده است.
احمد ضیا مسعود از تیم تحول تداوم می‌گوید در صورت عدم پیروزی تیم آنها برای تشکیل حکومت ائتلافی با تیم مخالف پافشاری نخواهد کرد.
ما هیچ جای از تیم اصلاحات و همگرایی تقاضا نمی‌کنیم که با ما یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت مشترک بسازد.
اما سخنگوی این تیم اظهار می‌دارد
اصلا چه دوی نن ویلی دی مطلقا دوی شخصی نظریه دی شخصی فکرونه دی.
افزایش قربانیان ملکی در خشونت های اخیر در افغانستان، صحبت با یک مقام وزارت داخله در این مورد. در غزه تعداد کشته شده ها بلند رفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون آرای حدود 1300 محل رای دهی تفتیش شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت اگرچه روند تفتیش از آغاز تا حالا دو بار متوقف شده است، اما بررسی مجدد آرا در حضور ناظرین ملی و بین المللی و نماینده نامزدان با جدیت جریان دارد. آقای نور گفت روی طرز العمل مطرح شده سازمان ملل متحد در مورد آرای سالم و باطل هم بحث ادامه دارد و توقع می رود به زودی عملی گردد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از آغاز روند تفتیش آرا تا کنون که 9 روز سپری شده است، به اساس چک لیست آرای حدود 1300 محل رای دهی در این مدت مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت هرچند پروسه تفتیش آرا از آغاز تا کنون دوبار متوقف شد، اما این روند در حضور همه ناظرین ملی و بین المللی به گونه لازم به پیش برده می شود. آقای نور گفت که شمار تیم‌های کاری در روز جمعه به 180 رسیده است که با این رقم روند تفتیش آرا نیز با سرعت جریان دارد.
در جریان دیروز تقریبا 324 صندوق تفتیش شده است که در مجموع از آغاز این روند تا کنون حدود 1361 صندوق تفتیش و بررسی شده است.
آقای نور گفت انتظار می رود پیش از رخصتی های عید پروسه کاری تفتیش تا 200 بالا برود و در هر شفت هر نامزد حق گماشتن 100 ناظر را دارد. با گفته نور رقم ناظرین ملی و بین المللی و نامزدان به 1810 تن رسیده که 927 نفر آن را ناظرین هر دو نامزد تشکیل می دهد. او افزود که تاکنون از میان 22828 محل رای دهی 13619 صندوق که 60% آرا را تشکیل می‌دهد، به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات رسیده است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند روی طرز عمل مطرح شده در مورد آرای سالم و باطل هم بحث‌ها ادامه دارد و توقع می‌رود به زودی عملی گردد. باز هم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات امور ملل متحد بحث جریان دارد. نماینده‌های تکنیکی هر دو کاندید در بعض موارد هنوز هم اختلاف نظر دارند و در بعض موارد نظر واحد دارند. بنابراین طرح پیشنهادی که از طرف ملل متحد با کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شده، با امیدوار هستیم که ایرا ملل متحد قبول کنه که مسئولیت بعدی از ایرا خود کاندیدا و خود ملل متحد با عهده خواهد داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال در مورد تفتیش آرا آخرین جزئیات را با رسانه‌ها شریک ساخته است که تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری ابراز امیدواری کردند که روند تفتیش آرا از 3 هفته زمان تعیین شده آن بیشتر به تعویق نیفتد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم میگوید اگر تیم آنها در انتخابات برنده نشود، در موقف اپوزیسیون حکومت قرار خواهند گرفت. احمد ضیا مسعود این مسئله را روز جمعه در یک نشست در کابل بیان داشت. آقای مسعود تشکیل حکومت ائتلافی را رد کرد و از تیم اصلاحات و همگرایی خواست که روی ایجاد چنین حکومت زیاد پافشاری نکند. در این میان تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که آنان نیز در صورتی که بازنده انتخابات شوند در موقف اپوزیسیون قرار خواهند داشت. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که بحث‌های داغ روی چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی در میان سیاسیون کشور جریان دارد، یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم میگوید ایجاد چنین حکومت اصلاً به مفهوم تقسیم قدرت در کشور نخواهد بود. احمد ضیا مسعود تشکیل حکومت ائتلافی را رد کرد و از تیم اصلاحات و همگرایی خواست که روی ایجاد این گونه حکومت خیلی پافشاری نکند. آقای مسعود که به روز جمعه در نشست تحت نام نقش زنان در نظام سیاسی آینده در کابل صحبت میکرد گفت در صورتی که تیم آنها برنده انتخابات نشود، در موقف اپوزیسیون و حکومت قرار خواهند گرفت.
اگر خدای نخواستم ما انتخابات بگذاریم، ما هیچ جای هستیم اصلاحات و همگرایی تقاضا نمی‌کنیم که با ما یک حکومت ائتلافی یا یک حکومت مشترک بسازیم. ما هیچ جای هستیم اصلاحات و همگرایی تقاضا نمی‌کنیم که پست ریاست اجرایی را برای تیم تحول و تداوم بدیم. ما میریم در جامعه مدنی اپوزیشن تشکیل می‌دهیم.
آقای مسعود گفت که آنان از تیم اصلاحات و همگرایی نیز توقع دارند که اگر در انتخابات برنده نشدند چنین موقف را اختیار کنند. وی گفت که تیم اصلاحات و همگرایی با استفاده از فشارهای خارجی، زور و تهدید تلاش دارد که در حکومت آینده تیم تحول و تداوم خود را دخیل سازد. طرح ایجاد حکومت وحدت ملی پس از در هم شکستن بن‌بست انتخابات به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و بحث‌های دروزه جان کری با نامزدان رئیس جمهوری مطرح شد. در آن زمان هر دو نامزد روی این طرح توافق کردند. اما آیا تیم اصلاحات و همگرایی هم در صورت باختشان در انتخابات موقف اپوزیسیون را اختیار خواهند کرد؟ سید آقا فاضل سنگچارکی سخنگوی این تیم روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نیز در صورتی که بازنده انتخابات شوند در موقف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت. اما آقای سنگچارکی از تیم تحول و تداوم خواست که در مورد اظهارات آقای مسعود موضعش را واضح سازد.
اظهاراتی که امروز آقای احمد ضیا مسعود انجام دادن، این اظهارات دقیقاً روشن نیست که یا موقف رسمی تیم تحول و تداوم است یا موقف شخصی آقای احمد ضیا مسعود است. ما از تیم تحول و تداوم می‌خواهیم که موقف رسمی خود را اعلان کنند که آیا صحبت‌های آقای احمد ضیا موقفشان است یا صحبت‌های دیگری که با ما داشتند.
احمد ضیا مسعود عضو تیم تحول و تداوم در حال چنین اظهارات را دارد که هر دو نامزد رئیس جمهوری بر تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کرده و گفتند در چنین حکومت بازنده سیاسی وجود ندارد. اما دیده می شود که گفته های آقای مسعود در تضاد به این توافق نامزدان قرار دارد.
فیض‌الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم تحت رهبری اشرف غنی احمدزی به رادیو آزادی گفته است که سخنان آقای مسعود نظر شخصی خودش است.
خاله احمد ضیا مسعود د تحول او دوام د تیم د لورپور او د احترام ور مشرانو څخه دی. څه چې دوی نن ویلې دي مطلقاً دوی شخصی نظریه دی، شخصی فکرونه دی. سه چه د تحول دوام تیم پر اره لری، مون خپل پر جمنه بانده د ملی یوال حکومت دو جرور و پالا خپل پر جمنه بانده کلک ولاریو.
فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول تداوم بود که در مورد تعهدات تیمش صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه موج خشونت ها علیه غیر نظامیان در افغانستان، مردان مسلح شب گذشته 14 فرد ملکی را در ولایت غور تیرباران کردند. در جمع این 14 تن 3 زن نیز شاملند. این حمله همان روز رخ داد که دو کارمند زن یک مؤسسه غیر دولتی در هرات هدف تیراندازی قرار گرفتند. قربانیان بیشتر رویدادهای اخیر در افغانستان غیر نظامیانند. این در حالی است که بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد تعداد تلفات غیر نظامیان در افغانستان از آغاز سال جاری تا کنون 24% افزایش یافته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در آخرین موج خشونت‌ها که باعث افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان شد، مردان مسلح 14 تن را با ضرب گلوله در ولایت غور کشتند. مردان مسلح دیشب دو موتر عامل مسافرین را در ولایت غور متوقف ساخته و 14 غیر نظامی را در آن هدف قرار دادند. 3 زن نیز در جمع کشته شدگان شاملند. فهیم قایم قمندان امنی غور در صحبت با رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفت:
دشمنای صلح و آرامش مردم به از تاریکی شب و جای سکنه استفاده میکنن، میان بالای مردم تیرباران میکنن که در جمله تقریبا 3 نفر از طبقه اوناس و 11 نفر دیگه از مردم بی‌دفاع که واقعا دقات از اونها ریش سفیدا هست، خردسالا هست.
اگرچه تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما قمندان امنی غور طالبان را مسئول آن میداند. گفته می شود که مردان مسلح تمام مسافرین را در قطار استاد کرده و سپس یکی پی دیگر بالایشان تیراندازی نمودند. از میان این مسافرین یک تن موفق به فرار از محل رویداد شده است. این رویداد همان روز رخ داد که مردان مسلح 2 زن فنلندی را در شهر هرات به قتل رساندند. این 2 زن کارمند مؤسسه غیر دولتی IOM بوده و در بخش های صحت روانی کار می کردند. آنها در مسیر راه دفتر از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار تیرباران شدند. همچنان یک انتحار کننده موتورسایکل مملو از مواد انفجاریش را در یکی از بازارهای مزدحم ولایت تخار، جایی که مردم برای خرید سودای عید آمده بودند، منفجر ساخت که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آمارهای اخیر سازمان ملل متحد، تلفات ملکی در افغانستان در نیمه اول سال 2014 میلادی 24% افزایش یافته است. این در حال است که نیروهای ناتو در آستانه خارج شدن از افغانستان قرار دارند. خارج شدن نیروهای ناتو از افغانستان نگرانی در مورد وضعیت در آن کشور را افزایش داده است. همچنان افغانستان در حال حاضر شاهد تنش‌های انتخاباتی میان دو کاندید رقیب است. بر اساس گزارش اخیر فرانس پرس، در صورت حل نشدن تنش‌های انتخاباتی، افغانستان می‌تواند به سوی بی‌ثباتی برود. فرانس پرس به این باور است که بنبست سیاسی و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان باعث نگرانی‌های شدید عامیان بین‌المللی این کشور شده است. عامیانی که در طی 12 سال اخیر ده ها هزار سرباز و میلیاردها دلار را به آن کشور فرستاده است. قرار است نیروهای نظامی ناتو در دسامبر امسال افغانستان را ترک کنند. گزارش اخیر سازمان ملل نشان داد که در 6 ماه اول سال جاری 4853 غیر نظامی در افغانستان کشته و مجروح شدند. این ارقام 24% بیشتر از مدت مشابه در سال 2013 میلادی می باشد.
وزارت داخلی افغانستان هم میپذیرد که رویدادهای امنیتی در چند روز اخیر افزایش یافته است. یک سخنگوی این وزارت در گفتگو با رادیو آزادی گفت: نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی را شدیدتر ساختند تا از افزایش این حملات جلوگیری کنند. امید مرزبان در گفتگوی از نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، درباره علت افزایش ناامنی‌ها پرسیده است. آقای دانش میگوید:
در این روزهای اخیر تحرکات دشمن در تعدادی از ولایات و ولسوالی‌ها یک اندازه بیشتر شده. این برمیگرده به این که شما خبر داریم که تعداد بیشتر مدارس در پاکستان بسته شده و دشمن اینمی فصل یا فصل جنگ است و از زمان زمان مساعد برای تحرکات دشمن. یک چیز رو باید فراموش نکنیم که شما خبر دارین که در این اواخر به اساس همون تلاش هایی را که دشمن کرد و به همون اساس استراتژی یا هدفی را که داشت ای در چندین جبهه اینا شکست خوردن. مثلا به طور مثال اینا از طرف ولایت هلمند داشتن و به ترتیب از این کوشش داشتن که یک دیوان سوری یا یک دیوان سوری را در افغانستان در اختیار داشته باشند، بخصوص دیوان سوری سنگین. اینا تحرکات در فاریاب، در بدخشان، در هلمند، در قندهار داشتن. همچنان شکستی را که اینا در دور اول انتخابات و دور دوم انتخابات دیدن لاغوزی در یه آخر به خاطر جبران شکست خود و انتقام جویانه ای که دارن اینا رو آوردن به همچون حملات. اینا بیشتر حملات انفجاری است و یک دو حمله انتحاری در یه آخر.
به نظر شما علت اصلیش بسته شدن مدارس در پاکستان هست یا ای که نیروهای امنیتی افغانستان هم با چالش های خاص روبرو است از نگاه تجهیز، از نگاه امکانات جنگی؟
نیروهای امنیتی در امون جایگاه خود هستن و امون اعتبار و اعتماد مردم را جلب کردن و امین دو دور انتخابات یا امین امنیت روند انتخاباتی توانایی های از اینا را به ثبات رساندن و مردم میتونن که اینا در چه جایگاهی هستن.
آیا تدابیر امنیتی از این بیشتر خواهد شد؟ میتونین به مردم وعده بدین که به زودی این تعداد حملات تا حد کاهش خواهد یافت؟
کوشش ما این است در دومای جدید که ما رو می‌گذاریم بکنیم یک پلان امنیتی کار کردیم و آرزو داریم که در یکی دو روز آینده با قرار رسیدن ایام خودسی ما بتونیم با تدبیر برنامه با مون اطلاعات که هنوز هم وجود داره و با مون نقاط آسیب‌پذیری و چالش‌های امنیتی که وجود داره به اون رسیدگی کنیم.
پروسه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تا حد بتی و پیش میره، مخصوصا تا به حال که امضا نشده قرارداد امنیتی با آمریکا و همچنان با ناتو. آیا این پروسه شکلی که پیش میره یا سرعتی که داره مورد رضایت شما هست؟ شما از سرعت و شیوه آموزش و تجهیز نیروهای افغان توسط همپیمانهای بین المللیشان راضی هستین؟
در اونجا شک وجود نداره که با طولانی شدن روند انتخابات و در این چند روز اخیر امید خشونت ها و موارد مختلفی که در این روزها پیش آمده این تاثیر خود بالای روند کمک ها و تجهیز نیروها و همچنان موارد مختلف داره. ما در حال حاضر هنوز هم به کمک ها و تمویل نیروهای خارجی نیروهای امنیتی افغانستان نیاز داره و کوشش داریم که دنیا را متقاعد بسازیم که ما برای یک مدت سوکای دیگه هم برای تجهیزات و تمدید نیروها نیازمند هستیم و در آینده کوشش میشه که این نیروها در یک منابع مختلف بتوانند امکانات ضرورت هایی که دارن برطرف کنند.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که افزایش رویدادهای امنیتی را در چند روز اخیر در افغانستان تصدیق کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برای اولین بار یک مؤسسه بین المللی به نام بنیانگذار می‌خواهد به افرادی که افکار تجارتی در بخش تکنولوژی ارائه می‌کنند در قسمت سرمایه گذاری همکاری کند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هم از آغاز فعالیت این مؤسسه در افغانستان حمایت کرده و فعالیت آن را در بخش توسعه تکنولوژی در این کشور مؤثر می‌خواند. قرار است این مؤسسه تا دو ماه دیگر صنف‌های آموزشی را نیز در کابل آغاز کند. جوبین احمدی موضوع را دنبال کرده و با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و مؤسسه بنیانگذار در افغانستان می‌گویند آغاز فعالیت این مؤسسه در کشور باعث رشد تجارت در بخش تکنولوژی و سکتور خصوصی خواهد شد. امل مرجان رئیس تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو زدیگا فعالیت این مؤسسه در تشکیل یک سکتور افغانی ارزان و دوامدار برای افغانستان مؤثر است.
همیش اگر ما از بیرون تکنولوژی خدمات از بیرون بیاریم قیمت تمام میشه و از دیگر طرف امکانش کمی باشه که او رو باز ما میتونیم که نگاه کنیم تا یک وقت دیگه. این اینستیتوت و فعالیتشان کمک میکنه ما را که ما یک سکتور افغانی داشته باشیم که ارزان باشه و دامدار باشه.
مؤسسه بنیانگذار برای اولین بار در افغانستان آغاز به فعالیت کرده است. این مؤسسه به افراد که افکار ایجاد شرکت تکنولوژی و ساخت سخت افزارهایی که در آن از انرژی شمسی استفاده می شود داشته باشند کمک کرده و در جلب سرمایه گذاری با آنان همکاری می کند. مؤسسه بنیانگذار در سال 2009 در امریکا ایجاد شده که در حال حاضر در 70 شهر 35 کشور امریکایی، اروپایی و آسیایی فعالیت دارد. مسئولین این مؤسسه می گویند 200 نهاد شریک در سراسر جهان دارند و 3000 ناظر از فعالیتهایشان نظارت می کنند. عمر انصاری رئیس این نهاد در صحبت با رادیو زودی در مورد چگونگی فعالیت و همکاری هایشان با افراد واجد شرایط چنین گفت.
شامل برنامه ما که میشه فقط $200 باید داشته باشه که فیس برنامه را بده. دیگه بودیجه اینا کار ندارن در ابتدا. ما برشان ای را یاد میدیم که اینا چه قسم بدانن که پیچ بکنه موایدی های خود به انویستر ها. کسانی که سرمایه گذار میباشن. چه قسم اونا را قناعت بده که در تجارت از اینا اونا سرمایه گذاری بکنن.
با گفته آقای انصاری پروسه عقض نظریات افراد آغاز گردیده و قرار است اولین صنف این مؤسسه در ماه سپتامبر سال جاری میلادی آغاز شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعال شدن این مؤسسه خوشبین است و میگوید که در تقویت سکتور تکنولوژی معلوماتی در این کشور نقش مثبت و مؤثر خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان مسئولیت‌های امنیتی اسلام آباد را برای 90 روز به اردوی آن کشور سپرده است. بر اساس گزارش‌ها چنین اقدام به خاطر دفع نگرانی از حملات انتقامی تحریک طالبان در شهرهای بزرگ و پایتخت پاکستان به اجرا گذاشته شده است. مسئولیت امنیتی اسلام آباد از اول آگوست برای اردوی پاکستان سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
با ادامه عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی بخصوص وزیرستان شمالی، حکومت این کشور از امنیت شهرهای بزرگ بخصوص اسلام آباد نگرانی دارد. در تازه ترین توافق پاکستان به روز جمعه گفت اگر شورشیان طالبان در واکنش به عملیات نظامی دست به اقدام بزنند، اردو را برای دراز مدت مسئول امنیتی پایتخت خواهد ساخت. نظامیان پاکستانی عملیات گسترده را علیه شورشیان از 15 جون آغاز کردند، اما طالبان پاکستانی گفتند که از این عملیات انتقام خواهند گرفت. بر اساس آنچه اردو ادعا می کند بیش از 450 شورشی در این عملیات کشته شدند و شهر میرانشاه کاملا از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. دفتر صدراعظم پاکستان به روز جمعه با یک درخواست رسمی با اردوی آن کشور وظیفه داد تا با حکومت ملکی در اسلام آباد هر گونه همکاری کند. در خبرنامه دفتر نواز شریف همچنان گفته شده که اردوی پاکستان از اول ماه آگوست برای 90 روز مسئول امنیت اسلام آباد خواهد بود. در خبرنامه آمده است که این عملیات به خاطر دفع نگرانی از انتقام شورشیان پس از راه اندازی عملیات اردو موسوم به ضرب عذاب صورت گرفته است. حکومت ملکی پاکستان در حال از این مسئولیت تازه به اردو خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی آن کشور به روز پنجشنبه از دستگیری عدنان رشید، یک قماندان ارشد طالبان خبر دادند. بر این قماندان اتهام وارد شده بود که یک زمان قصد داشت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را هدف یک سوءقصد قرار دهد. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرده بود که عدنان رشید را به روز 15 جولای دستگیر کرده، اما بعداً ثابت شد که آن مرد یکی از اعضای شبکه القاعده بود که در ساختن بم مهارت داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که تعداد تلفات فلسطینی ها به 800 تن رسیده است، رهبران فلسطینی خواستار راه اعتراض زیر نام روز خشم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
نشانه های از تلاش برای تأمین آتش بس در نوار غزه بعد از آن آشکار شد که روز جمعه در اثر گلوله‌باری اسرائیل بر یک پناهگاه سازمان ملل متحد 15 فلسطینی کشته شدند. روز پنجشنبه اسرائیل یک مکتب را مورد هدف قرار داد که در آن یک بخشی از 100,000 بیجا شده فلسطینی پناهگزین شده بودند. در اثر این گلوله‌باری اسرائیل 15 فلسطینی کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. مطبوعات اسرائیل گزارش می‌دهد که قرار است کابینه مخفی امنیتی اسرائیل ناوقت امروز تدویر جلسه داده در مورد پیشنهاد بحث کنند که در آغاز هفته جاری جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد آتش بس آن را به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سپرده بود. بعد از گلوله‌باری اسرائیل بر کمپ بیجا شدگان در نوار غزه که توسط سازمان ملل متحد اداره می شود، بان کی‌مون سرمنشی این سازمان گفت از این رویداد وحشت زده شده است و این حادثه بر اهمیت توقف دادن قتل‌ها تأکید می کند که باید امین حالا متوقف شوند. یک سخنگوی خدمات عاجل در اشرف القدر می گوید حمله هوایی امروز اسرائیل بر یک منزل در شهر غربی دیرالبره در نوار غزه باعث کشته شدن یک زن 26 ساله و یک خانم حامله 23 ساله شده است. سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد در یک نامه به شورای امنیت این سازمان نوشته است تا تدابیر فوری و بی‌طرفانه را اتخاذ کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می کنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم.